تفسیر قرآن کریم صوت شماره 66 سوره انعام آیات 91 تا 110.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در سوره انعام هستیم، آیه 91 میفرماید که و ما قدر الله حق قدرهی، و آنان خداوند را آنگونه که شایسته اوست نشناختند. چون قبلا هم گفتیم مشرکین مکه مردم دینداری بودن. اصلا مشرک یعنی دیندار، یعنی کسی که خدا را قبول داره، یه چیزی، یه کسی رو هم کنار خداوند، مثلا در شرک در ربوبیت یک برنامه‌ای رو در کنار برنامه‌های خداوند بالاخره قرار میده و میشه مشرک. مثل کافر نیست که کلا همه رو انکار میکنه، نه، آدم دینداری است اما در دینش دچار انحراف شده. خداوند را آنگونه که شایسته اوست نشناختند. خدای ابراهیم را در دین ابراهیمی قبول داشتند اما به صورت تحریف شده، نه اونطور که شایسته و بایستش است. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، هنگامی که گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده است، یعنی کتابی نازل نکرده است. یعنی به لحاظ روانشناسی بخوایم اینا رو تحلیل کنیم، دلیل انکارشون این بود که می‌خواستن کتاب رو انکار کنن، چون کتاب دستورالعمل داره، اینا باید عمل کنن، اینا باید دست از برنامه‌های قبلیشون بردارن، نمی‌خواستن بردارن. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا و هدى للناس، بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد، کتابی که برای مردم نور و هدایت بود. خب قبلا سابقه داشته، چرا شما باز تعجب میکنید؟ بیان سابقه میکنه که نشون بده بیماری ها و قصد و غرض های اونا رو. ما به حضرت موسی هم قبلا کتاب نازل کردیم، نور بود، هدایت بود. نور بود یعنی اگر از معارف این کتاب استفاده میکردن توی فضای روشنی میتونستن قدم بردارن. هدایت یعنی صعود به قله براشون بود، تعالی براشون داشت. مثل اینکه شما فرض کنید یه کوهنوردی در شب ظلمانی تاریکی محض پایین کوه وایساده و باید بره به نوک قله برسه، یهو یه نفر پیدا بشه بگه من هم راهو بلدم، بد نشون میدم، همین چراغ، یه چراغ پرنور دستش بده و بگه این چراغ پرنور رو دستت بگیر، دنبال من بیا، من تو رو میرسونم. در اون کتاب نور و هدایت یعنی این، یعنی اینقدر مفید. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، ولی شما اونو به صورت پراکنده، قرطاس یعنی کاغذ، یه مکتوبی، یه نامه، قراطیس یعنی شما رو اینا رو کاغذ کاغذ میکنید، جدا جدا میکنید، قسمتی را آشکار و قسمت کثیریش رو پنهان میدارید. مثل امروز که ما قرآن تو دستمونه 10% برای اینکه خودمون رو دیندار نشون بدیم و خارج از فضای جو نباشیم، میگیریم انجام میدیم، 90% رو اصلا اعتنایی نمیکنیم و میریم سراغ مکاتب غربی و مادی و الهادی و غلط و باطل و به بنبست رسیده و پر از ظلم و فساد. دقیقاً مثل امروز ما، ظاهرها دیندار، سیاستها، اقتصادها، مسائل اجتماعی، هنر، ورزش، اینا همه هیچ کدوم اصلا نمیخواد بر اساس این کتاب باشه. و علمتم ما لم تعلمون انتم ولا آباؤکم، و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر نبودید. اصلا ما گنج در اختیار شما قرار دادیم، شما اینجوری دارید رفتار میکنید باهاش. معارف وحی معارفیه که اگر خداوند به وسیله پیامبرانش در اختیار ما قرار نمیداد، ما اگه میلیاردها سالم تو این دنیا زندگی میکردیم با تجربه های عادی و مادی خودمون نمیتونستیم بهش برسیم، چون اصلا خیلی از معارفش معارف ماوراییه، ماوراء ماده است. ما گنج در اختیار شما قرار دادیم. قل الله، بگو خدا، یعنی خداست که نازل کرده اینو، من قبول دارم. راه اینه. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سپس رهایشان کن تا در یاوه ها و بیهوده گویی های خودشان قوتور باشند. ولشون کن، اینا رو تو اون بازیاشون. خوض یعنی شنا کردن در یه عمق کم آب، کنایه از یه کار بیهوده و بیفایده. اینا رو ولشون کن، بذار تو همون بازیاشون، یاوه گویی ها و بیهوده کاریاشون مشغول باشن تا وقتشون تلف شه. اگر خدای نکرده امروز ما قدر این قرآن رو ندونیم و بهش عمل نکنیم، تو سیاست هامون، تو اقتصادمون، تو مدیریت مالی جامعهمون، خصوصا ما که یه نظام زمین سازی، سوره مائده اینقدر تاکید کرد به ما اگر میخواهید دوران غیبت و حیرت را تمام کنید، باید اول در داخل کشورتون، مملکتتون، یک نظم و وفاق و راه صحیحی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا قرار بدید، بعد برید سراغ دشمن خارجی. ما اگر میخواهیم به عنوان یک کشور زمین ساز خوب عمل کنیم و وظیفه زمین سازیمون رو عمل کنیم، بعد اینجوری باشیم، کتاب رو قدر بدونیم، بهش عمل کنیم، نه اینکه تو بازی‌های خودمون مشغول باشیم که خطاب این آیه قرار بگیریم که ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. ولشون کن، بذار تو این یاوه ها و بیهوده گویی ها و بیهوده کاری هاشون مشغول باشن، بازی کنن تا وقتشون تموم شه. خیلی خطاب خطرناکی است، باید تکون بخوره آدم اینا رو میخونه. آیه 92 و هاذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها، و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم، کتابی پربرکت که آنچه را پیش از آن آمده تصدیق میکنه، به خاطر اینکه به اهل کتاب بگیم ما نیومدیم کلا شما رو جمع کنیم، نه، خوباتون، اون چیزایی که خوبه رو تصدیق میکنه ما تو امتداد شماییم و تا ام القرا یعنی مکه و کسانی که را گرد آن هستند بترسانی انذار کنی. این که میفرماد اینا رو بترسانی انذار کنی، نه اینکه فقط قرآن به این محدود میشه، یعنی از اینجا شروع کنی. در واقع فعلا کار تو این مرحله است. بله ما آیه داریم که خداوند پیامبر اسلام رو برای کافتن للناس همه مردم دنیا نازل کرده. قرار است اسلام دین جهانی بشه، تمدن اسلامی جهانی بشه با محوریت امام معصوم لیظهره علی الدین کله. حالا اینجا میفرماد لتنذر ام القرا و من حولها، به خاطر اینکه از اینجا شروع بشه. بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، یه مقطعی کار بشه، بعد پله پله بره جلو دیگه. به یک باره که نمیشه رفت برای کل دنیا. و الذین یؤمنون بالاخره یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون، و آنها که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان میآورند، به این قرآن ایمان میارن، به این پیامبر ایمان میارن، چون آخربینن نه آخربین، عاقبت اندیشن و بر نمازهای خیش مراقبت میکنن، ارتباطشون با خدا قوی. آیه 93 و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا، و کیست ظالم تر از آن که بر خدا دروغ بندد. او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیئا، و یا به دروغ به ادعا بگوید به من وحی میشود در حالی که هیچی هم به او وحی نشده. و من قال سانزل مثل ما انزل الله، و یا به دروغ و فریب و اینا بگه من نیز مثل آنچه خدا نازل کرده نازل میکنم. تو شأن نزول آیه اومده یه شخصی به نام عبد ابن سعد از نویسندگان وحی بود، از کتاب وحی، چون حضرت رسول وقتی وحی نازل میشد به یه عده میگفت بنویسید سری. البته خیلی از مسلمان ها هم در حفظ داشتن و مثلا بیشتر تو ذهن قرآن بود، ولی خب برای اینکه اشتباهی هم نشه، اختلافی پیش نیاد، مینوشتن. بعد میگن حضرت رسول به خاطر خیانتی او رو طردش کرد، اونم مردم رو جمع کرد، گفت منم میتونم آیاتی مثل آیات قرآن بیارم که این آیه نازل شد. کیست ظالم تر از این؟ ظلم فرهنگی، ادعای رهبری، ادعای هدایت از سوی نااهلان بزرگترین ظلمه. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، و اگر ببینی زمانی را که ستمگران در سکرات موت، غمرات یعنی اون شداید لحظه مرگ که انسانو تو کام خودش فرو میبره، خیلی سخت و دردناکه، از ریشه غمره یعنی محو آثار غرق شدن، و اگر ببینی زمانی را که ستمگران در غمرات موت قرار گرفته و فرشتگان برای قبض روح آنان دست قدرت خیش را گشودند و فرمان جان دادن میدهند، بهشون چی میگن؟ الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون، امروز عذاب خارکننده میشوید به خاطر نسبتهای ناروایی که به خداوند میدادید، به خاطر دروغایی که به خدا میبستید و نسبت به آیات او تکبر میورزیدید. امروز هم که خیلیا تو این رسانه‌های صهیونیستی بر علیه قرآن، بر علیه اسلام، تشیع امام زمان زنده با این قرآن میان مغالطه میکنن، ایجاد شبهه میکنن، همینانا دقیقاً میتونن مساق همینا باشه. بعد خداوند برای اینکه اینا رو آگاه کنه باز به فطرتشون برگردونه، آیه 94 بلغت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و قطعاً شما رو هنگام مرگ یا در قیامت تنها تک تک به سوی ما بازگشت نمودید، نزد ما آمدید همان گونه که اولین بار شما را تنها آفریدیم و همه اموالی را که به شما دادیم و تکیگاهتان بود پشت سر گذاشتید. امروز دیگه هیچی به دردتون نمیخوره. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم بیکم شرکا، و بت‌هایی را که شفیع خودتان و شریک خدا میپنداشتید همراه شما نمیبینیم. لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، همه پیوندهای میان شما گسسته شده و همه خیالها و پندارهایتان محو شده است. مخالفان شیعه یکی از آیاتی که دست آویز میکنن برای زدن شیعه و بحث شفاعت خصوصا این آیه است. میگن ببینید خداوند میگه اون بت‌هایی رو که شفیع خودتون و شریک خدا میپنداشتید و همراه شما نمیبینیم. پس نشون میده شیعیان هم به امامانشون که توسل میکنن و قائل به شفاعت اونها هستن مثل اینا، در حالی که قبلا هم گفتیم بازم باید بگیم اونها به دون الله متوسل میشدن و اونها رو شفیع قرار میدادن. بت‌ها مورد تایید خداوند که نبودن، دون الله بودن، مردود بودن در نظر خداوند، مطرود خداوند بودن. اما اگر ما به اولیاء الهی، به خلیفت الله، به حجت الله، ولی الله دست توسل میزنیم که در سوره مائده داشتیم، به خاطر یه مسئله مادی، یه مائده که بخورن، به حضرت عیسی علیه السلام دست توسل زدن، گفتن یا عیسی، مثل ما که میگیم یا علی یا حسین، اونا هم گفتن یا عیسی. ما اگر داریم دست توسل میزنیم به اولیاء الهی و شفاعت اونها رو طلب میکنیم، اینا دون الله نیستن، بت نیستن، اینا ولی الله ان، حجت الله ان، خلیفت الله ان، مثل بت ها مطرود خداوند نیستن، مقبول خداوندن. اصلا خداوند هدف از خلقت رو این گذاشته که ما بریم در دامن اینها و در مقابل اینها سجده کنیم، کرنش داشته باشیم، متواضع باشیم، هدفشون رو بفهمیم، برای تحقق هدفشون تلاش کنیم. ما برای این حجت داریم، اونا برای شفاعت بت هاشون حجتی نداشتن. ولی خب به هر حال از مغالطه استفاده میکنن و شبهه میندازن، ایجاد تردید میکنن که ما راحت میتونیم پاسخ بدیم، چیز مهمی نیست. آیه 95 ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج یخرج المیت من الحی، همانا خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده. ذالکم الله فانا تؤفکون، آن از خداوند شما، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ یعنی دقت کنید تو آثار طبیعی شما رو به خداشناسی میرسونه. آیه 96، فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا، خداوند شکافنده سپیده دم است، او شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه‌گیری تقدیر خداوند توانای داناست. تو آیه قبلی دقت تو آثار طبیعی بود، تو این آیه دقت در نظم عالم و شرایط آسمان هاست. به زمین نگاه کن، به آسمون نگاه کن، هر جا نگاه کنی این اندازه‌گیری دقیق، این حساب و کتاب محکم و متقن رو از خداوند می‌بینی و شما رو به خداشناسی میرسونه. آیه 97، و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی الظلمات البر والبحر، و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های خشکی و دریا به وسیله آن راه پیدا کنید. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، قطعاً ما نشانه‌ها را برای قومی که آگاهند و دانایند به تفصیل روشن ساختیم، برای کسی که بداند، برای کسی که بخواد بدونه. ما مفصل گفتیم، چیزی کم نذاشتیم، ولی خب البته کسی که نخواد بدونه البته اونو نمیشه کارش کرد، چون خودش نمیخواد. آیه 98، و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع، و اوست کسی که شما رو از یک نفس آفرید، یعنی همه از یک آدمید. پس برخی از شما رو قرار یافته، یعنی تو زندگی معمولی دارید زندگیتون رو میکنید، و بعضی هم در حال نقل و انتقالن، یعنی در تقدیرن در آینده به دنیا بیان. حالا مستقر و مستودع رو البته آدم میتونه تو مفاهیم دیگه ای هم براش صحبت کنه، مثلا در رابطه با ایمان. بعضیاتون دارای ایمان پایداری مستقر، بعضیا دارای ایمان ناپایدارید، مستودع، ودیعه‌ایه، ناپایداره. یا تو مسائل دیگه، قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما آیات خیش را برای گروهی که اهل تفقه فهم و شعورند به تفصیل بیان کردیم. ما کامل گفتیم، منتها کسی اینا رو بهره میبره که اهل فهم و شعور و تفقه و فهم عمیق و دقیقه، نه کسی که اهل لجاجت و سرسختی و سرکشیه. آیه 99، و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا، و او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد، سپس به وسیله آن هر گونه گیاهی را رویاندیم و از آن گیاه ساقه سبزی بیرون کشیدیم، نخرج منه حبا متراکبا، که از آن دانه های برهم نشسته و پیچیده شده است، و من النخل من طلعها قنوان دانیه، و از شکوفه خرما خوشه های نزدیک به هم، و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه، و باغ های از انگور و زیتون و انار را پرورش دادیم که گاه شبیه هم و گاه غیر شبیه هند، انظروا الی ثمره اذا اسمر و ینعه، به میوه آن آنگاه که بار دهد و آنگاه که میوه میرسد بنگرید، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، همانا در آن نشانه هایی برای گروه با ایمانان است. تو آیه قبل خداوند فرمود همه از نفس واحده ای، تو این آیه میفرمایند همه گیاهان، درختان، میوه ها از یک سرچشمه واحد، مثلا از آب بارانند. چند تا کلمه هم این آیه داره، متراکب، از ریشه رکوب، میوه های سوار بر همه که دونه هاش رو همدیگه فشرده شده است، طلع، خوشه سربسته، قنوان، رشته های باریک که بعدن خوشه های خرما رو تشکیل میده، دانیه، خوشه های به هم نزدیک، متشابه، درختانی که شباهت ظاهری به هم دارن، مثل زیتون، انار، اینا شبیه همه درختشون به ظاهر، غیر متشابه، از نظر طعم، خاصیت، ینع یعنی طرز رسیدن میوه، این مراحل و فرایندی که در یه تغییر و تحول شیمیایی باعث میشه که میوه برسه. سه تا آیه پشت سر هم، لقوم یعلمون، لقوم یفقهون، لقوم یؤمنون، که نشون میده همه اینا برای اینا به درد میخوره، نه برای کسی که سرسختی و سرکشی و لجاجت داره. در انسان ها نگاه کنید، در آسمان ها و کرات نگاه کنید، تو محصولات نگاه کنید، همش شما رو به خداشناسی میرسونه. خیلی قشنگه، آیاتش اصلا مثل ذکر میمونه، آدم هی تکرار کنه این باور توحیدی در وجود انسان تثبیت بشه. آیه 100، و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم، و برای خدا شریکانی از جن قرار دادن. با وجود این همه ما تذکر دادیم، این همه نکته میگیم، این همه نشانه هست در آسمان و زمین و خودشون و باغهاشون و محصولاتشون و بالا و پایین، برای خداوند از جن شریکانی قرار دادن، در حالی که جن را نیز خدا آفریده است. و خلقهم، او خلق کرده، و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، و از روی نادانی برای خداوند پسران و دخترانی ساخته و پرداختند. سبحانه و تعالی عما یصفون، خداوند برتر است از آنچه آنان درباره او وصف میکنند. اشاره میکنه به تحریف مشرکان در بحث خداشناسی، که با وجود اینکه حضرت ابراهیم اومده بود این معارف رو در اختیارشون قرار داده بود، بعد کلی هم اگه خودشون به دور و برشون نگاه کنن قشنگ به خداشناسی دقیق میرسن، باز اینا اومدن یه سری تحریفات انجام دادن و شدن مشرک. آیه 101، بدیع السماوات والارض، او پدید آورنده آسمان ها و زمین است، انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه صاحبه، چگونه برای او فرزندی است. اون که همه رو آفریده، فرق خداوند با مخلوقات مثل فرق نقاش با نقشش، خیلی تفاوت داره. شما اومدید فرزند قائل شدید براش، ولم تکن له صاحبه، حال آنکه همسری نداشته، و خلق کل شیء، و همه چیز را آفریده، و هو به کل شیء علیم، و او به همه چیز داناست. آیه 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، آری این است پروردگار شما. ذالکم الله یعنی حق مطلب اینه، نه اون خدای توهمی و ذهنیت غلطی که از خداوند دارید شما به خاطر تحریفاتی که کردید. اینه پروردگار شما، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. خالق کل شیء فاعبدوه، آفریدگار همه چیز است، پس او را بپرستید. و هو علی کل شیء وکیل، و او نگهبان و مدبر همه موجودات است. آخه اینا خدایان متعدد داشتن، میگفتن خدای زمین، خدای آسمان، خدای آفتاب، خدای نمیدونم چی، که اینا تدبیر امور به دست این بت هاست. بعد اینجا خداوند میفرماید اصلا اینطور نیست، شما برشید توی همچین تخیلاتی هستید. او نگهبانه و مدبر همه موجوداته، اگرم کارگزارانی داشته باشه کارگزارانش ملائکه‌ن، نه این بت های سنگی و گلی که شما فکر میکنید تدبیر امور به دست ایناست. الله رو، خداوند رو خالق میدونستن، اما عقیده به چند رب داشتن. مثل امروز که ما عقیده به خداوند داریم، ربوبیت خداوند هم میپذیریم یه جاهایی، ولی یه جاهایی هم ربوبیت مثلا دشمنان خدا رو میپذیریم، میریم سبک زندگی آمریکای اسرائیلی. دقیقاً همینه، شرک در ربوبیت. خب چرا این کارو میکردن؟ به خاطر اینکه برای خودشون میخواستن برنامه‌های هواپرستانه و منفعت جویانه و سلطه طلبانه و اینا بریزن، نمیخواستن زیر بار ربوبیت خدای احد و واحد برن که منافات داشت با ثروت اندوزی و قدرت طلبیشون. که اسلام اومد، قرآن، پیامبر اسلام اومد، همه اینا رو زد کنار، گفت رب العالمین، یه رب که همه زیر نظر این باشید، هی خارج نزنید. یه برنامه. آیه 103، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، چشم ها او را درک نمی کند، شما با چشم سر نمیتونید اون رو ببینید، ولی او چشم ها را درک میکنه. و هو اللطیف الخبیر، لطیف اینجا تعبیر خیلی اتفاقا لطیفی داره، لطیف یعنی نامرئی، طوری که شما نمیتونید به وضوح ببینید. لطیف در فلسفه در مقابل کثیفه، کثیف نه به معنای آلوده، کثیف به معنای چیزی که تراکمش بالاست، شما به راحتی میتونید ببینی. نقطه مقابل کثیف فلسفی لطیفه، لطیف یعنی انقدر نامرئی و لطیفه که شما نمیتونی ببینیش. و هو لطیف، خداوند لطیفه، نامرئیه، یعنی نمیتونی شما به راحتی ببینیش. مثل اجسام مادی کثیف نیست، مثل درخت، سنگ، اینا جلو چش شما باشه راحت بتونی ببینی. و خبیره، در عین حالی که شما نمیتونی ببینیش، اون شما رو میتونه ببینه و به شما احاطه داشته باشه، از شما خبر داشته باشه. که کاملا نفی مرام بت پرستیشون بود، اونا میگفتن ما باید چیزی رو بپرستیم که بتونیم ببینیمش. اینجا خداوند میفرماید او لطیفه و خیلی شأنش بالاتر از این حرفاست که شما ببینیدش. آیه 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، قطعا دلایل روشن که سبب بصیرت شماست از سوی پروردگارتان برای شما آمده است. و من ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها، پس هر کس که بینش گزیند و بصیرت یافت به سود خود اوست، و هر کس کوری گزید به زیان خودش است. و ما انا علیکم بحفیظ، و من نگهبان و ضامن حفظ شما و اجبار شما و اینا نیستم، من میگم و میرم، دیگه خودتون میدونید. اگه از این همه نشانه ها به اون حقیقت دست پیدا کردید، خودتون سودشو بردید. اگه سرسختی و کوردلی و کورباطنی و سرکشی و لجاجت کنید، خودتون ضرر میکنید. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون، و بدین سان آیات رو در شکل های گوناگون، به زیبایی، به کمال، اینقدر غنی میگیم تا مبادا بگویند تو نزد کسانی درس خوانده ای و برای کسانی بیان میکنیم که اهل فهم و علم باشند. اگه کسی بره نزدی کسی دیگری درس بخونه، اینقدر نمیتونه خوب بگه، میگه یه چیزایی ولی پر از نقص و عیب و اشکال و محدود و اینجوری. ولی اگر کسی بیاد نامحدود حرف بزنه، اصلا حرفایی بزنه که از دایره تفکر و تصور اونا خیلی بالاتره، این نشون میده امر الهیه. بله، انسان میتونه بره پیش یه نفر دیگه، چند تا کتاب بخونه، چند تا مطلب بگیره، بیاد یه عده دیگه بگه، زود دستش رو میشه، چون داره محدود حرف میزنه. 5 تا سوال ازش بکنی جواب میده، سوال ششمی رو میمونه، دستش بالاخره رو میشه. ولی وقتی یه نفر داره اینقدر جامع، کامل، غنی مطالبی رو میگه که اصلا در حیطه درک عادی و مادی بشری نیست، این معلومه دیگه یه امر الهیه، وحیه. آیه 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آن چه از سوی پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکان روی بگردان، یعنی حقو بگو، ابلاغتو برسون، مطلبو بهشون شیرفهم کن، دیگه ولشون کن برو. چون تو آیه قبل مشرکین به پیامبر اتهام می‌زدن که این کلام تو نیست، اینو از یکی آموختی، که خداوند اینجوری پاسخ داد. اینجا هم به پیامبر میگه کار تو بکن، به حرف مخالفان اعتنای نکن. اینا از رو مرضشون این حرفا رو میزنن، اصلا حرفشون قابل اعتنا نیست. حق رو بگو و اعرض، ازشون اعراض کن، لیاقتشون ندارن. آیه 107، فلو شاء الله ما اشرکو، و اگر خداوند میخواست به اجبار همه ایمان میآوردند و مشرک نمیشدند. ولی خب سنت خداوند این نیست، میخواد با اختیار انسانها خودشون رو رشد بده. و ما جعلناک علیهم حفیظا، و ما تو را نگهبان بر آنها نفرستادیم، یعنی نفرستادیم مجبورشون کنی بالا سرشون به زور با اجبار اینا رو تو راه بیاری. اصلا برنامه این نیست. و ما انت علیهم به وکیل، و تو عهده‌دار آنها نیستی، عهده‌دار ایمان آوردنشون نیستی. داره حدود و قصور وظایف حضرت رسول رو بهش تذکر میده که ببین برنامه رو اینجوری پیش ببر، اصلا قرار نیست عهده‌دار ایمان آوردن اینا باشی، شما فقط تبلیغ تو بکن و برو. آیه 108 خیلی آیه مهمیه، خصوصا توی آخرالزمانیه که خیلی به درد میخوره. بلا تصب الذین يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغیر علم، و به معبود کسانی که غیر خدا را میخوانند ناسزا نگویید، که در نتیجه آنان هم به خاطر جهل و دشمنی به خداوند متعال ناسزا بگویند. یعنی توهین مطلق ممنوع. بعضی از منحرفان شیعه رو داریم، میگه روایت داریم سب و لعن دشمنان اهل بیت جایزه، امر شده به ما. لعن یه امر قرآنیه، یعنی خدایا فلانی رو از رحمت خودت دور کن، به جای اینکه با فضلت باش حساب کنی با عدلت باش حساب کن، مو رو از ماست بکش، آنچه که لیاقت رو بهش بده، از رحمت و فضلت دور، دقیق ازش حساب بکش. لعن بله، لعن یه امر قرآنیه، تازه باید طرف شایسته باشه. اگر شایسته نباشه، تو روایت داریم این لعن به شکل یک پرنده در میاد، میچرخه دوباره برمیگرده رو سر لعن کننده که به ناحق لعن کرده، تازه اینقدر ضابطه داره. اما سب یعنی فحاشی، دشنام دادن، مطلق ممنوعه در فرهنگ قرآن و اهل بیت، چون باعث لجاجت میشه، چون باعث میشه اونم به مقدسات شما توهین کنه. شما حتی به باطل اون نباید توهین کنی، چون اون به حق شما توهین میکنه و این شکل خوبی ایجاد نمیکنه. حالا چرا میگیم این آیه به درد آخرالزمان میخوره؟ در غیبت نعمانی صفحه 206 یه روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، به یکی از یارانشون به نام مالک ابن زمره در رابطه با حوادث آخرالزمان میفرماد: ای مالک، چگونه خواهی بود هنگامی که شیعه این چنین انگشتان مبارکشون رو در هم فرو بردن، گفتن با هم اختلاف کنن. عرض کردم یا امیرالمومنین، در چنین هنگام خیری وجود نخواهد داشت؟ فرمود: ای مالک، همه در آن هنگام است، زیرا قائم ما قیام میکند و 70 نفر را که بر خدا و رسول دروغ بستند پیش میکشد و اعدام میکند، میکشد. سپس خداوند همه آنان را بر یک امر واحد گرد میآورد، بر یک امر واحد حق. یعنی یه زمانی میشه شیعه اینجوری به همدیگه میپیچن، به همدیگه توهین میکنن، فحاشی میکنن، این اختشاشات خیابونی، این اختلافات مذهبی، دشمن نقشه میکشه برای ایجاد جنگ بین شیعه و سنی، دعوای بین شیعه و سنی، به شیعه ها میگه به سنی ها فحاشی کنید، به اهل سنت و اینا مخصوصا وهابیتی که صهیونیستن میگه به شیعه ها فحاشی کنید. اصلا یه فضای خیلی بدی. بعد ما باید حواسمون باشه به عنوان یک شیعه قرآنی و اهل بیتی و با رعایت اصل تقیه، خصوصا تو آخرالزمان هر چه به ظهور نزدیک میشیم، به این آیه قرآن عمل میکنیم، به مقدسات هیچ مخالفی توهین نمیکنیم، فحاشی نمیکنیم، توهین به مقدسات، تحریک احساسات اینا رو نمیکنیم که نقشه دشمن نقشه بر آب بشه. چون از انگلستان و آمریکا، شیعه انگلیسی، شیعه آمریکایی، سنی آمریکایی، سنی وهابی، اینا همه نقشه دارن توی پازل جنگ و دعوا ایجاد کنن با فحاشی به مقدسات هم دیگه و تحریک احساسات هم دیگه، جنگ داخلی را بندازن، مسلمونا خودشون به دست خودشون نابود کنن، بعد استکبار و صهیونیسم جهانی هم بشینن قشنگ بی هزینه و بدون مشکل بخندن به ریش ما و نابودی ما رو ببینن و تحقق اهداف خودشون رو، که ما با رعایت این آیات نمیذاریم اونا به اهداف خبیثشون برسن. فحاشی به هیچ عنوان جایز نیست، کلا ممنوع. ذالک زینا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون. ما این گونه عمل هر امتی را بر ایشان جلوه دادیم. یکی از شاههایی که تو راه انسان ها هست اینه، عمل زشتش از روی جهل و ناآگاهی و نادانی که داره انجام میشه براش زینت داده میشه، میگه آه این درسته، این خوبه، حقشه، اینجوری میگه، زینت داده میشه. که ما باید مراقب این چاه ها باشیم. تو بعضی از آیات داریم میگه شیطان اعمالشون رو در ذهنشون زیبا جلوه میده، خیلی خطرناکه، آدم خیلی زود فریب میخوره، چون داره اون عمله تو ذهن انسان زیبا جلوه میکنه دیگه، خیلی فضا مساعده برای فریب. سپس بازگشت آنان به سوی پروردگارشان است، پس خداوند آنان را به آنچه میکردند آگاه میکند، دادگاه در پیش دارید. خلاصه حواستون باشه. آیه 109 و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها، و با سختترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزه و نشانه ای برایشان بیاید قطعا به آن ایمان خواهند آورد. قل انما الایات عند الله، بگو معجزات تنها نزد خداست، یعنی به دست اوست، او میدونه چی بفرسته چی نفرسته، دارم براتون میفرسته، کلی هم معجزه و نشانه و خلاصه آیه و اینا براتون فرستاده. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، و چه میدانید که اگر معجزه ای هم بیاید آنان ایمان نخواهند آورد. یعنی داستان سر مرض و غرض و لجاجتشونه خلاصه. و آیه 110 و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، و به خاطر این لجاجت ها و تعصب های نابجای کفار ما دلها و دیده های آنان را دگرگون میسازیم، دچار انقلاب میکنیم، دگرگونی همان گونه که در آغاز هم ایمان نیاوردند و نظرهم فی طغیانهم یعمهون و آنان را در طغیانشان رها میکنیم تا سرگردان و کوردل بمانند. اگر حقی به انسان عرضه بشه، انسان سرکش باشه، سرسخت باشه، تنبل باشه، کاهل باشه، خداوند انسان ها رو تو طغیانشان رها میکنه تا سرگردان و کوردل بمانند. ان شاء الله ما وقتی همین آیات رو میخونیم، هم در آینده نزدیک امام زمانمون میاد حق رو به ما عرضه میکنه، ما جزء این سرکش ها و کوردل ها نباشیم که عاقبت بسیار دردناکی برامون خواهد داشت. اما اگر بپذیریمون حقی که داره به اون عرضه میشه و با دلایل متعددم حقانیت خودش رو ثابت میکنه، البته شرایط فرق میکنه و آینده بسیار درخشان و مافوق تصوری در انتظار ماست ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.